الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. یه نکته از بحث دیشب مونده بود که بعد آقایون یادآوری فرمودن، با سلام تأکید کردن به من عرض کنم. از خود این که آقای مارکس هم یک دلیلی برای نفی در نفی از مسائل اقتصادی آورده بودن. این میتونه این هم یک مثالی باشه در کنار مثال هایی که آقای انگلز ذکر کرده بوده، و اون نفی شدن سرمایه های کوچک به وسیله سرمایه های بزرگ، و بعد نفی شدن سرمایه های بزرگ به وسیله کارگران. این یه اشکالات مشترکی داره با مثال های قبلی که عرض کردیم، نظیر اون مثالی که آقای انگلز راجع به مالکیت زمین ذکر کرده بود، که اولا این جریانیست هنوز تحقق نیافته و تجربه نشده، بنابراین این را نمیشه به عنوان یک دلیل تجربی برای یک اصل فلسفی ذکر کرد، و به فرض این که باز یک مرتبه تحقق پیدا کنه، باز یک پدیده به معنی این که یک بار تحقق پیدا کرد، این قانون ازش به وجود نمیاد. و تئوری آقای مارکس هم این است که این اصولا قابل تکرار نیست، دورانهای تاریخ قابل تکرار نیست. بنابراین خود این تئوری میگه که با دلیل تجربی قابل اثبات نیست. پس ما نمیتونیم به این که پیشبینی میکنیم که کارگران تمام اموال سرمایه‌داران را مصادره کنند، چون پیشبینی میکنیم پس این میشه دلیل بر این که قانون نفی در نفی در اجتماع و در اقتصاد هم حاکم است. ممکنه یک کسی بهشون عرض بکنه که ما احتمال میدیم که کارگران و سرمایه‌داران سر عقل بیان و با هم توافق بکنند و با هم تعاون و همکاری داشته باشند و کار به جنگ و عرض کنم که نفی سرمایه‌دارها نینجامه. در اینجا یه نکته ای را میشه گفت که قابل توجه هست، و اون اینه که اصولا در مسائل انسانی، در علوم انسانی که سر و کار با یک موجودی است که دارای اندیشه و اراده آزاد و مستقل هست، قانون به معنای آنچه در علوم طبیعی گفته میشه تحقق نداره. برای توضیح، همه میدونید یک قانونی در اقتصاد هست به نام قانون عرضه و تقاضا. همه بلد هستن وقتی یه چیزی فراوان شد ارزون میشه، وقتی مشتری زیاد شد گرون میشه. هرقدر عرضه بالا بره تقاضا میاد پایین، هرچی تقاضا زیاد بشه عرض کنم که و عرضه کم باشه تورم به وجود میاد. این چیزی که همه میدونن، تجربه روزانه هم نشون میده. اینا در اقتصاد به عنوان یک قانون معتبر میدونند، و حتی به عنوان بعضی از اقتصاددان ها به عنوان یه دست غیبی میگن هست که این تعدیل را به وجود میاره خود به خود. اما در اینجا در صورت این قانون حکم فرما خواهد بود که یک شرایط خاصی وجود داشته باشه که البته اقتصاددان ها ازش غفلت نکردن، گفتن در صورتی که رقابت آزاد وجود داشته باشه. یعنی مانعی برای تولید بیشتر از طرف تولید کنندگان نباشه. اما یه نکته را تقریبا تا اونجایی که من آشنا هستم، که البته آشناییم کمه، غفلت کردند و اون اینه که ممکن است در یک جامعه مسائل اخلاقی و دینی حاکم باشد و باعث این بشه که این قانون نتونه مکانیسم خودش را انجام بده. یعنی فرض کنین در یه جامعه یک جنسی کم شد، کم شدن این جنس اقتضا میشه که تقاضا نسبت به اون عرضه بالا بره. تقاضا که بالا میره، فروشنده میگه اگر میخواد بفروشم این جنس ها به شما به فلان قیمت بیشتر باید میفروشم، گرانتر میشه. اما اگر یک فروشندهی باشه که واقعا تربیت دینی و اخلاقی داشته باشه و وقتی میبینه مشتری زیاد هست، این انگیزه نشه براش که جنس را حتما گران کنه، طبق یک تربیت دینی و اخلاقی و همون قیمت سابق بفروش. دیگه اون مکانیسم عرضه و تقاضا در اینجا کارگر نیست، این شدنیست. البته کمه و اینجور جامعه ای که افرادش مهذب و تربیت شده باشن زیاد نیستن، ولی امکان داره. دیدیم ما در طول تاریخ گاهی که در یک جوامعی مردم از انبیا پیروی می کردن و دستورات اونها را به کار می بستن، خیلی چیزهایی که در جوامع دیگه تحقق نمی یافت در اونجاها تحقق می یافت. نمونه هایش در زندگی مسلمان ها در صدر اسلام دیده شده که مایه شگفتی همه جهان واقع شده. ایثارهایی که مسلمان ها می کردند، قناعت هایی که می کردند، 9 نفر با یه دونه لباس نماز می خوندند که ساتر عورتی غیر از اون نداشتند، یا چند نفر، 3 نفر یا 4 نفر با یک دانه خرما در جنگ اکتفا می کردند. یک دانه خرما غذای 3 نفر یا 4 نفر بود. اینها شد و بعدش هم ممکن است بشود. بنابراین اگر تربیت دینی حاکم بود بر جامعه ای، این قانون اقتصادی دیگه قانونیت نخواهد داشت. اینا به عنوان مثال عرض کردم. بنابراین اگر جامعه سرمایه‌داری محکوم قوانین اسلام شد و قوانین اسلام را پذیرفت، تربیت دینی را پذیرفت و دست از تجاوز و تعدی و ظلم و ستم برداشت و اینها حاضر شدند که با کارگران با مساوات، با مواسات زندگی بکنند، دیگه این خود به خود ایجاب نمی کنه که کارگران شورش کنند و اونا را از بین ببرند و اموالشون را مصادره کنند. نمونه هایی داریم در تاریخی کسانی سرمایه های کلان داشتند و سالی چند مرتبه تمام سرمایهشون را با فقرا تنصیف می کردند. اگر تربیت دینی حاکم بشه ممکن است چنین چیزهایی تحقق پیدا کنه. و یا دست کم حکومتی سر کار بیاد که اون حکومت با قدرتی که داره و با از کنم قدرت قانونی که به او داده میشه بتواند برای جلوگیری از بحرانها یک مقرراتی را وضع بکنه تا کار به این بحرانها نکش. علاوه حال یک پیشبینی قطعی نمیشه کرد که حتما کارگران جهان یا کارگران هر جامعه ای علیه سرمایه داران قیام خواهند کرد و اونها را نابود خواهند کرد. و به فرض این که یک مرتبه در یک جایی تحقق پیدا کنه یا در کل جهان، باز قانون نمیشه، برای اینکه قانون باید از تکرار پدیده ها به دست بیاد و فرض این تئوری این است که اصلا قابل تکرار نیست دورانهای تاریخ بشر. بگذاریم از این، برگردیم به اصل بحثمون. بحث اصلی ما در این زمینه بود که ماده گرایان بعد از این که به خیال خودشون اثبات کردن که ماده ازلی و ابدی است، دیگر نیازی برای اثبات آفریننده جهان نمی بینن. فکر می کنن که ماده ازلی است، پس آفریدگاری نمی خواهد. و عرض کردیم که مخصوصا بر اساس حس و تجربه نمیشه ازلیت ماده را اثبات کرد و نه به فرض ثبوت بی نیاز بودن او را از آفریننده، چون ملاک احتیاج معلول به علت نیاز ذاتی است و نحوه وجود معلولی است، نه تقدم زمانی. به هر حال اونها به گمان خودشون مسئله از این جهت برای اونها حل شده است و دیگه برای پیدایش ماده احتیاجی به توضیح فلسفی بیشتری ندارن. بعد می‌پردازند به تبیین پدیده‌های مادی و تغییراتی که در ماده رخ میده و گفتیم از اینجاست که دو مکتب در روبروی هم قرار می‌گیرند، یکی مکتب مکانیکی و یکی مکتب دیالکتیکی. مکتب دیالکتیکی مکانیکی تقریبا منقرض شده به یک مکتب مرده است و دیگه ارزش این که حرفاشون را مبرسی کنیم و نقض ابرام کنیم نداره. ما امروز مواجه هستیم با ماتریالیست های مدرن، ماتریالیست های دیالکتیک. این است که دیگه بحث درباره ماتریالیسم مکانیکی که یک بحث مرده است برای ما مطرح نیست. این آقایون میگن ما تغییرات و پیدایش پدیده های جهان را بر اساس اصول دیالکتیک تبیین میکنیم. از این جهت ما ابتدا اصول دیالکتیک را بررسی کردیم ببینیم چی هست و ملاحظه فرمودید که چه قوانین متقن، بدیهی، خدشناپذیر و غیر قابل ردیست. خب حالا ببینیم بر اساس این قوانین چجور پیدایش حوادث را تبیین می کنند، چه نتیجه هایی در مقام استدلال فلسفی از این اصول بعد مهم میگیرن. ما به پا به پای ماتریالیست های دیالکتیک شروع میکنیم بحث را از اینکه حرکات جهان چگونه باید تفسیر و تبیین فلسفی بشه. طبق شیوهی که داشتیم در بحث‌های گذشته و یک شیوه منطقی است در هر بحثی، ناچار باید ابتدا موضوع بحث را از نظر مفهوم کاملا روشن کرد. ما که می‌خوام درباره حرکت ماده بحث بکنیم ببینیم این حرکت چیه. اینها وانمود می‌کنند که اعتقاد به حرکت داشتن جهان وقف مکتب ماتریالیسم دیالکتیک هست و سایر مکتب‌های فلسفی که به اصطلاح خودشون اونها را متافیزیکی می‌نامند، و باز قبلاً یادآوری کردیم که این را باید صرفاً یک عنوان یک اصطلاح ازشون پذیرفت، وگرنه متافیزیک حقیقی ربطی به این اصطلاح نداره. ما هم حالا صرفا مماشاتن با اونها مکتبهای غیر دیالکتیکی را متافیزیکی می نامیم. اونا میگن که مکتبهای متافیزیکی طبیعت را ساکن، جامد و راکد می دانن. یک سکون و جمود تغییر ناپذیر. اگر این جزوه آقای استالین را ملاحظه فرموده باشید، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، در اونجا 4 تا فرق بین دیالکتیک و متافیزیک گذاشته که فرق دومش همینه که میگه متد دیالکتیک برخلاف متافیزیک که برای جهان سکون و رکود و جمود تغییر ناپذیری قائل است، برخلاف اونها مکتب دیالکتیک جهان را در حال حرکت مداوم و تکاملی می‌داند. البته این عین عبارت نبود، مفاد کلام. جالب این است که در فرق سومی که بلافاصله بعد از چند سطر ذکر می‌کنند، می‌فرمایند فرق سوم اینه که متافیزیک‌ها سیر ماده را یک سیر نشو و نمای ساده و بدون جهش و بدون تبدیل کمیت به کیفیت می‌دانند، ولی ما سیر طبیعت را یک سیر تکاملی و جهشدار و روبه بالا و دارای تبدیل کمیت به کیفیت می‌دانیم. جای این هست که سوال بشه از آقای استالین که شما در چند سطر قبلی گفتید که متافیزیک اصلا جهان را در حال سکون و جمود و رکود تغییر ناپذیر می داند. اینجا چطور شد که می فرمایید متافیزیک سیر طبیعت را نشو و نمای ساده و حرکت دوری و اینا می داند؟ اگه حرکت دوری متافیزیک برای عالم قائل است، نه حرکت تکاملی و صعودی، پس بالاخره یه حرکتی قائل است. شما در فرق قبلی فرمودید اینا اصلا منکر حرکتن، اینها عالم طبیعت را یک عالم ساکن تغییر ناپذیر میدونن. چطور پس اینجا میفرمایید که اینها سیر طبیعت را نشو و نمای ساده و با حرکت‌های تدریجی می‌دانند؟ بنده که هیچ محملی برای این فرمایش ایشون پیدا نمی‌کنم جز این که بگم فراموش فرمودند که در چند سطر پیش چی فرموده بوده. و البته این یک سنت انسان است که دروغگو حافظه ندارد. به هر حال اینا میگن که مکتب متافیزیکی طبیعت را ساکن و جامد و راکد می‌دانند. خیر، یعنی آیا واقعا کسی که دیالکتیک را قبول نداره مثلا میگه که نه زمین حرکت میکنه نه خورشید اینجوری؟ یا شما وقتی سوار اتومبیل میشید از قم میرید به تهران، نه ماشین حرکت کرده نه شما نه زمین، همه چیز سر جای خودش هست؟ یا وقتی بچه متولد میشه نه حرکتی اتفاق افتاده و بعد نه رشدی میکنه نه جوان میشه نه پیر میشه، هیچی، اصلا هیچ نوع تغییری حرکتی در عالم پیدا نمیشه. اینجوریست یا چیز دیگری میخواد بفرمایید؟ این که حرکت را میگید اونا منکر هستند، طرف بحث شما کیه؟ کجا حرکت را منکر شده؟ چگونه حرکتی را منکر شده؟ و شما چگونه حرکتی اثبات میکنید که اونها قبول ندارن؟ اگر ایشون سراغ داشته باشند فیلسوفان متافیزیسیانی که مطلق حرکت و تغییر را در عالم نفی کرده باشند، ما باید عرض بکنیم که متاسفانه معلومات ما کمه. ما در طول تاریخ فلسفه نه تنها به هیچ فیلسوفی بر نخوردیم که تغییر را در عالم منکر باشه، بلکه هیچ بچه‌ای هم ندیدیم که منکر باشه. بلکه باید عرض بکنیم هیچ دیوانه ای هم ندیدیم که منکر باشه. من جدن تا به حال به هیچ دیوانه ای هم برنخوردم که بگه حرکت وجود نداره، به همه چیز ساکن است و هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. و اگر بوده در زمان آقای استالین بنده ندیدم، از نقص معلومات ماست. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم باید عرض بکنیم به همچون انسانی، نه تنها فیلسوف، که به هیچ دیوانه ای هم بر نخوردیم که هم چرکی بزن. بحث سر این که آیا تغییری در عالم پیدا میشه یا نیست، نبوده و نیست و نخواهد بود برای بین هیچ عاقلی. مسئله سر چی هست که آقایون ادعای حرکت میکنند و دیگران را منکر حرکت میدانند؟ خوبه که بپرسیم از آقایون که شما حرکت را چی میدانید، و اون وقت ببینیم که اون حرکتی که اونها قائل هستند آیا دیگران منکرش هستند یا نه. در کتاب‌های مارکسیست ها ما به دو جور تعبیر و تفسیر از حرکت برخورد کردیم. یکی از تعبیر آقای انگلز هست در آنتی دورین که بعد هم دیگران از ایشون پیروی کردن، و اون این است که می‌فرمایند حرکت شکل هستی ماده است. ممکنه کسی فکر بکنه که این یک تعریفی است برای حرکت که ما تا به حال بهش بر نخوردیم، و این ممکن است یک محتوای غنی داشته باشه، باید درش تأمل کرد ببینیم این تعریف چیه. شکل هستی ماده، این چه جور تعریفی است برای حرکت؟ ولی وقتی در کتاب ایشون و دیگران دقت میکنیم میبینیم این تعریف را برای چیزهای دیگه هم ذکر کردن، و بعد میفهمیم که این به عنوان تعریف نبوده، ولی یک تعریف را که برای چند تا ماهیت متباین نمیشه ذکر کرد. مثلا درباره زمان و مکان که بحث میکنن میگن زمان شکل هستی ماده است. در مورد مکان که بحث میکنن باز همین تعبیر رو به کار میبرن، میگن مکان شکل هستی ماده است. و این تعبیرات را در مقابل امثال کانت به کار میبرن که میگفت مفهوم زمان و مکان اینا مفاهیم ذهنی هستند و در خارج وجود ندارن. زمان و مکان دو کانال حساسیت هستند و در مرحله حس ذهن ما این چیزها را از خودش درک میکنه، ولی در خارج زمان و مکانی وجود نداره. اینا هو میکنن کانت را که این ایدئالیست ها زمان و مکان قبول ندارن، در صورتی که ماتریالیسم دیالکتیک میگه زمان و مکان شکل هستی ماده هستند. اون چه مسلماً میشه از اینجا نتیجه گرفت این است که شکل هستی ماده تعریفی نه برای زمان است، نه برای مکان و نه برای حرکت، چون یه تعبیر مشترکی است در همه این موارد به کار رفت. شاهدی هم داره که منظور اونا از این که میگن شکل هستی ماده هست، تقریباً میخوان بگن یک خاصیت لاینفک ماده است، یعنی عرضی است به اصطلاح خودمون بخوایم روی در قالب مفاهیم سنتی خودمون این مطلب رو پیاده کنیم، باید بگیم منظورشون این است که حرکت عرضی است که از ماده انفکاک پیدا نمی کنه. شاهدش این است که در تفسیر این فرمایش اضافه می‌فرمایند که ماده بدون حرکت تصور ندارد و حرکت هم بدون ماده تصور ندارد. که البته ما این تعبیر تصور ندارد را میگذاریم به پای مترجمین بیچاره که هر جا اشتباهی پیش بیاد سر اونها شکسته میشه گردوش. فرض میکنیم که این مترجم بد معنی کرده، ایشون میخواستن بفرمایند که ماده بدون حرکت تحقق ندارد و حرکت هم بدون ماده تحقق ندارد، چون معنای این که چیزی بدون چیزی تصور ندارد، معناش در اصطلاح خودمون بخوایم در قالب فنی بحث بکنیم، معناش این است که این ذاتی ماهیت است، ذاتی باب ایساقوجی. مثل این است که بگیم انسان بدون جسمیت، بدون حیوانیت معنا ندارد، تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه حیوان جنس انسان است، نو بدون جنس تصور نمیشه. یا بگیم انسان بدون ناطقیت تصور نمیشه، روی این فصل که ناطق را فصل انسان بدونیم، چون ذاتی انسان است، ذاتی باب ایساقوجی، ماهیت بدون ذاتیش تصور نمیشه. اما میدونیم همه که ماده را بدون حرکت اقلا تصور میشه کرد، ولذا بحث میشه در اینکه آیا ماده حرکت دارد یا ندارد. پس ماده بدون حرکت قابل تصور هست، قابل فرض هست، جزء ماهیتش نیست، اگر باشد لازمه وجودشه. البته اینجور مسامحات در تعبیر در فرمایشاتشون زیاد هست، ما خردگیری در اینجا نمی کنیم، برای دوستان خودمون خواستیم عرض بکنیم که اونا توجه داشته باشن، ولا اونها به اینجور دقت ها عرض کنم که ازشون سراغ نداریم. به هر حال اینا میخوان بگن حرکت بدون ماده نمیشه، ماده هم بدون حرکت نمیشه، همین شکل هستی ماده هست، معناش غیر از این نیست. یعنی ماده وقتی بخواد تحقق پیدا کند باید با حرکت تحقق پیدا کند، کما اینکه ماده وقتی بخواد حرکت پیدا کند باید با زمان باشد. ماده وقتی بخواد حرکت پیدا کند لازمش هم مکان هم هست. این تعبیری که در همه این جاها به کار میبرن شکل هستی ماده هست، این یک تعبیر ابتکاری آقای انگلس هست و مفادش همینه، یعنی لازم لاینفک، عرض لازم. خب پس این که تعریف نشد، از اینجا ما طرفی بر نبستیم که ببینیم حرکت در فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک حقیقتش چیه، ولی بیان دیگری دارن که اون میشه ازش استفاده کرد که حقیقت حرکت چیه، و اون بیانی است که در مقابل ماتریالیست های مکانیست به کار میبرن. میگن این مادیگین مکانیکی خیال میکنن که تمام حوادث جهان در اثر حرکت مکانیکی به وجود میاد، یعنی تنها اتم ها هستند که جا به جا میشن، نقل مکان میکنن و از تغییر مکان اونها پدیده‌های مختلف به وجود میاد. چند تاشون در یک گوشه جمع میشن، یه موجودی به وجود میاد، بعض از هم پراکنده میشن، دور میشن، دوباره بعضیشون با بعض دیگری نزدیک میشن، یه موجود دیگری به وجود میاد. اونها میگفتن که پدیده ها در اثر همین نقل و انتقال های مکانی اجزاء ماده پیدا میشه. این آقایون دیالکتیسیان ها در جواب اونها میگن که ما نمیتوانیم همه پدیده های جهان را با حرکت های مکانیکی تفسیر کنیم، و علوم اثبات کرده که همه پدیده های جهان بر این اساس قابل تفسیر نیست، پدیده های زنده، پدیده های روانی انسان، اینها رو نمیشه با حرکت های فیزیکی، حرکت های مکانیکی توجیه کرد. ما معتقدیم، یعنی ماتریالیست های دیالکتیکی، معتقدیم که حرکت مفهومی بسیار وسیع تر از نقل و انتقال مکانی و حرکت مکانیکی داره. در فلسفه ما هر گونه تغییری که در عالم اتفاق میفته این حرکت است. این تغییر منحصر نیست به نقل و انتقال مکان. هر جور تغییری شما در هر پدیده ای در هر شکلی از اشکال ماده ببینید این حرکت است. بنابراین ما حرکت مکانیکی داریم، اما حرکت فیزیولوژیکی هم داریم، حرکت روانی هم داریم، حرکت در فکر هم داریم، حرکت در تاریخ و در جامعه هم داریم، و اینها نقل و انتقالات مکانی اتم ها نیستند، تغییراتی هستند که در جهان واقع میشن. ما به همه این تغییرات میگیم حرکت. و تصریح میکنن که در عرف ما حرکت عبارت است از هر گونه تغییر. خب پس تعریف حرکت در مکتب مارکسیست به دست اومد دیگه چیه؟ این را میتونیم ما به عنوان یک تعریف تلقی کنیم. حالا ببینیم مخالف این مسئله کیه؟ اون چه در تاریخ فلسفه ثبت شده، در دوران یونان باستان مکتبی بود به نام مکتب الیائیان که بارها ازشون نام بردیم، که دو نفر نماینده برجسته، دو تا شاگرد و استاد بودن که افکار دقیقی داشتن و افکارشون هنوز هم باقی هست، به نام پارمنیدس یا برمانیدس بعضی تلفظ ها دیگه، و یکی هم زنون یا زنو. این دوتا از برجسته ترین فلاسفه الاعات بودند و اینها معتقد بودند به این که حرکت به معنای فلسفیش وجود نداره، بلکه اون چه ما اون را حرکت می دانیم مجموعه سکونهای متوالی است. خب حالا اگر کسی از آقای پارمنیدس یا آقای زنون سوال میکرد که آقا شما قبول دارید که ستارگان، ماه و خورشید، زمین، اینا حرکت دارن، جا به جا میشن، آیا قبول دارید که انسان از یک شهری منتقل به شهر دیگری میشه، نقل مکان میکنه؟ آیا قبول دارید که گیاه اولش یک جوانه کوچکیست، کم کم رشد میکنه، کم کم به صورت یک درخت تنومند در میاد، میوه میده، این تغییرات درش پیدا میشه؟ فکر میکنید که آقای پارمنیدس یا آقای زنون میگفت نه همچی چیزایی نیست؟ یا نه اونا چیز دیگری میگفتن؟ ما نه تنها درباره این دو نفر چنین احتمالی نمیدیم، که عرض کردم هیچ کودکی را هم سراغ نداریم، که بلکه دیوانه ای را هم تا به حال ندیدیم، مگر دیوانه های جدیدی پیدا بشن همچه حرفایی بزنن. این معنا را هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و هیچ کس انکار نکرده. وقوع تغییر را در جهان هیچ کس نتونسته انکار بکنه و نمیتونه انکار بکنه. یک دروغ شاخداری است که اینا به غیر از دیالکتیک ها نسبت میدن. و حتی این دسته از فلاسفه قدیم یونان که به عنوان منکر حرکت شناخته شدن، اونها هم این تغییرات را منکر نبودن، بحث سر چیز دیگه بوده. بحث سر این بوده که آیا این نقل و انتقالاتی که واقع میشه در مکان، یا تغییراتی که در کیفیت و کمیت اشیا پیدا میشه، آیا اینها یک جریان ممتد عینی و خارجی هستند و یا مجموعه ای از پدیده های از هم گسسته هستند که ذهن ما از تعاقب آنها، از توالی آنها عنوان حرکت را انتزاع میکنه. مثلا اگر شما فرض کنید که یک دانه تسبیح به بند کشیده شد، بعد دانه دوم اومد کنارش قرار گرفت، بعد دانه سوم و چهارم و همینطور تا اینکه 100 دانه تسبیح همش به بند کشیده شد. در اینجا اول یه پدیده تحقق پیدا کرد و اون دانه اول بود که به این بند کشیده شد، بعد دومی و سومی. مجموع اینها را که شما در نظر میگیرید که این دانه ها علت توالی و علت تعاقب به هم متصل شدن، میتونید یک عنوانی را انتزاع بکنید، بگید طول این دانه ها زیاد شد. این معناش این نیست که اون دانه اولی چاق شده دو دانه یا 3 دانه یا تولید مثل کرده. این حرکت کمی که شما به این جسم، تغییر کمی که در این جسم میبینید واقع شده، این در واقع تغییر کمی یه چیزی نیست، بلکه دانه هایی تدریجاً پشت سر هم به هم متصل شدن، شده این دانه تسبیح. یا فرض کنید عقربه ساعت را که هی از این خونه به اون خونه میپره، در این ساعتهایی که عرض کنم ساعتهای باتری دار محسوس تر هست، این عقربه های مخصوصا ثانیه شمارشو میبینید ثانیه دونه دونه میپره از اینجا به اونجا. اگر اینجور فرض کنید که یک جسمی اول در یک نقطه قرار بگیره و با این نقطه مکانی یک نسبتی پیدا کنه، نسبت مجاورت، که این سطحش با سطح مکان با هم از اصطکاک پیدا کنن، برخورد پیدا کنن، تماس پیدا کنن، بعد این نسبت زایل بشه و بعد این جسم با سطح مجاور اون همین حالت رو پیدا بکنه و این علت تعاقب عوض بشه. در واقع اول یک سکونی در این نقطه حاصل شده، بعد سکونی در نقطه دوم، بعد سکونی در نقطه سوم و همینطور مجموع این سکونا را وقتی شما در ذهن تصور میکنید که پشت سر هم با سرعت تحقق پیدا میکنه، میگید این جسم از این نقطه به اون نقطه منتقل شد. باز مثال دیگری بزنه، شما چشمتون رو باز میکنید و یک ماشینی را میبینید در خیابون داره حرکت میکنه. اولین لحظه ای که چشمتون باز میکنید، نوری از اون ماشین، نوری که افتاده به ماشین، منعکس میشه در چشم شما، یک عکسی را در چشم شما ایجاد میکنه. این عکس ممکنه 1/10 ثانیه در چشم شما باقی بمونه. وقتی همینطور چشمتون رو دنبال این ماشین میبرید، همینطور که داره حرکت میکنه نگاش میکنید، پشت سر هم باز نورهایی به چشم شما میتابه، عکسهای جدیدی دنبالش در چشم شما به وجود میاره. در واقع چشم شما عیناً مثل یک دوربین فیلم برداری داره از خارج تون تون عکس میگیره. این دوربین فیلم برداری را که شما جلو یک ماشینی که داره با سرعت حرکت میکنه میگیرید و این تون تون هی فیلم میگیره ازش، هر فیلمی که از این میگیره یک عکس ثابتی است. یعنی بعد شما این فیلم رو که نگاه بکنید میبینید ماشین را در حال سکون داره نشون میده، تو یه دونه فیلم دیگه حرکت نیست. اما این حلقه فیلم ها وقتی میگذارید تو پروژکتور و برای شما نمایش میده، وقتی میشه این نگاه میکنید میبینید ماشین داره با سرعت حرکت میکنه. این سرعت حرکتی که شما تو تلویزیون میبینید از یک ماشینی یا از یک شخصی یا تو پروژکتور میبینید یا تو سینما میبینید که میبینید یک جسمی شخصی داره میپره از اینجا به اونجا با سرعت حرکت میکنه، در واقع اون چه در دستگاه هست فیلم های ثابتی است. منتها این حلقه فیلم داره با سرعت حرکت میکنه، جابجا میشه، شما یک عکسی را در حال حرکت میبینید. اون چه واقعیت دارد عکس های متعددی است که هر کدام یک وضع ثابتی را نشون میدن، منتها توالی اینها پشت سر هم آمدن شما، اینها پشت سر هم باعث این میشه که شما مفهوم حرکت را از این به دست بیارید. زنون میگه و همینطور پارمنیدس میگه در خارج وقوع اشیاء هست، قرار گرفتن اشیاء هست در مکانهایی، یعنی سکونهایی است که پشت سر هم تحقق پیدا میکنه. از مجموع اینها ذهن ما مفهوم حرکت را انتزاع میکنه، بنابراین او تغییر را انکار نکرده، نه تغییر مکانی را انکار کرده، نه تغییر کیفی را و نه چیزهای دیگر را، او حرکت را انکار کرده. حرکت را نه به معنای عرفیش که یعنی انتقال از مکانی به مکان دیگه، حالا شما امروز قم هستید فردا میرید تهران، او هم سرش میشد، او هم مسافرت میکرد، از شهری به شهری میرفت و میدونست که از جایی به جایی منتقل شده، اما میگفت این در اصطلاح فلسفی حرکت نیست. حرکت اون وقتی اثبات میشه که یک پدیده واحد تدریجا تحقق پیدا کنه. اگه بشه این را اثبات کنن که یک جریان ممتد بدون وقفه، بدون گسستگی تحقق پیدا کند در طول زمان، این حرکت است. اما اینو نمیشه اثبات کرد، بلکه ما برهان داریم برای این که چنین چیزی محال است. برهانش همون پارادوکس معروف زنون بود که نقل کردیم و نقد هم کردیم. بنابراین اون کسانی که منکر حرکت هستند منکر تغییر نیستند، بلکه چیزی را منکرند که عبارت است از یک تغییر واحد تدریجی بدون اینکه کثرتی درش پدید بیاد و انفصام گسستگی درش تحقق پیدا کنه. یک جریان باش پیوسته و در طول زمان، اونا اینو قبول نداره. همینطور فلاسفه دیگری که مخالف زنون و پارمنیدس هستند و حرکت را اثبات میکنن، اونها هم هر تغییری را حرکت نمی نامن. مثلا مشائین پیروان ارسطو میگن آب وقتی حرارتش زیاد شد تبدیل میشه به چی؟ به بخار. به خیال خودشون اونها به هوا. این میگن آب وقتی که این خاصیت درش شدید شد، حرارت درش زیاد شد، صورت مایی زایل میشه و صورت بخاری حادث میشه. یک صورت فاسد میشه و یک صورت کائن میشه. یا گیاه وقتی میپوسه یا میخشکه و بعد تبدیل به خاک میشه. شرایطی وقتی پیش میاد صورت گیاهی فاسد میشه و صورت خاکی حادث میشه و کائن میشه. اسم اینا میگذارن کون و فساد. کون و فساد یک تغییریست اما حرکت نیست. چیه؟ یک تغییر ناگهانیست. صورتی از بین میره، صورت دیگری جای او تحقق پیدا میکنه. تغییر حاصل شد اما این حرکت نیست. حرکت را چیزی غیر از کون و فساد میدونه. کون و فساد را در جواهر قائلن اما حرکت را در جوهر اونها ارسطوییان قائل نیستن. پس حرکت مساوی با تغییر نیست. اگر کسی حرکت را مساوی با تغییر دانست، رفیق آقای زنون و آقای پارمنیدس میشه. اونها هم حرکت به معنای تغییر را قبول دارند. شما که میگید در فلسفه ما حرکت به معنای مطلق تغییر است، معناش این است که اصلا از بحث فلسفی حرکت بویی نبردید. نمیدونید جنگ فلاسفه مثبت و منکر حرکت سر چی هست، سر کی میتراشن. شما مفهوم حرکت را به مفهوم عرفی بچگانه گرفتید و خیال میکنید در عمیقترین مسائل فلسفی دارید بحث میکنید. اونی که شما میگید هیچ دیوانه ای منکرش نیست. چرا سب فیلسوفان دقیق النظری مثل همین زنون که با افکارش نمونه های فکرش رو دیدید چی میگفت و اینا که تو عاجز موندن از جوابش. اگر ما حرکت را مساوی با تغییر بدانیم، مساوی است با انکار حرکت به معنای فلسفیش. پس اگر بخواد کسی حرکت را قبول داشته باشه به معنای فلسفیش، باید دقت کنه در این که اون چیزی را که بهش حرکت نسبت میده، اولا باید در طول حرکت وحدتش محفوظ باشه، یه چیز باشه. اگر تبدیل شد چیزی به چیز دیگه، این حرکت نیست، این کون و فساده. چیزی نابود شد و به جاش چیز دیگری آمد، این همون است که ارسطوییان بهش میگن کون و فساد. این حرکت نیست. و اگر نقل و انتقالی را به یک شیء نسبت بدیم اما امر واحدیش ندونیم، بلکه قرار گرفتنهای پی در پی بدانیم، اجزایی براش قائل باشیم بالفعل که اینها دنبال هم تحقق پیدا می کنند، این هم حرکت نمیشه. یا چند تا حرکت باید فرض کنیم و یا اینکه هیچ کدوم از اینا حرکت نیست و همون تعاقب سکونهایی است که الیایی ها میگفتن. حرکت تفسیر فلسفیش عبارت است از تغییر تدریجی در شیء واحد. اگر وحدت حفظ نشود حرکت نیست. اگر تدریجی نباشد باز حرکت نیست. حرکت یک سیلان است، یک جریان است در متن واقعیت خارجی. خود هستی شیء باید هستی سیال باشد، اون چیزی را که حرکت بهش نسبت میدیم. اگر نسبت مکانی را حرکت بهش نسبت میدیم، خود این نسبت مکانی باید سیال باشه، یعنی توش هیچ نه ثباتی وجود نداشته باشه، تعددی هم نباید داشته باشه، یک سیالان. اگر سکونهایی وقفه هایی درش پیدا میشه، یک حرکت نیست، یا اصلا حرکت نیست، یا چند حرکته که باید نقل کلام بکنیم در یکی یکی از حرکتهاش. از اینجا روشن میشه که اگر کسی حرکت را به تعاقب فعلیت ها هم تفسیر بکنه، اونم تفسیر صحیحی نیست. اگر بگیم ما یک جسم دائما فعلیت های جدیدی درش پیدا میشه، این فعلیت از بین میره، فعلیت دوم میاد جاش، فعلیت دوم از بین میره، فعلیت سوم میاد جاش، این هم بازگشتش به همون حرف زنون هست، این هم حرکت فلسفی نیست. حرکت فلسفی این است که اون چیزی که ما بهش حرکت میدیم، اهم از جوهر یا عرض، یک فعلیت داشته باشه در طول زمان، یک فعلیت سیال، نه اینکه مجموعه ای از فعلیت ها باشه که در هر لحظه یکی از آنها تحقق پیدا میکنه، بعد این فعلیت جای خودش رو میده به فعلیت دیگری. اگر کسی فکر بکنه حرکت این است، باز او هم اشتباه کرده. حرکت، یک حرکت یک فعلیت بیشتر نداره، منتها فعلیتی سیال، بودنی است عین شدن، نه اینکه مجموع بودنها میشه شدن. هر تغییری، هر تبدیلی این حرکت نیست، کون و فساد حرکت نیست، اما تبدیل و تغییر هست، فعلیتی میره فعلیت دیگری میاد جاش، اما این حرکت نشد. حرکت باید یک فعلیت سیال باشد و بنابراین یک حرکت دارای اجزاء بالفعل نخواهد بود، همونطور که یک خط دارای اجزاء بالفعل نیست، حرکت هم دارای اجزاء بالفعل نیست. اگر خط را بخواهید به دو قسمت تقسیم کنید، باید نقطه‌ای رسم کنید و دو تا پاره خط را از هم جدا در نظر بگیرید، وگرنه تا مادامی که متصل هستند به هم و نقطه‌ای در آنها مشخص نشده و قطع نشده، خط یک خط بیشتر نیست، اجزایی هم بالفعل ندارد. ممکنه این معنا به ذهن شما سنگین بیاد که بگید یک متر ما میدانیم 100 جزء داره که هر کدومش 1 سانتی متره، پس بالفعل یک خط یک متری 100 جزء سانتی متری داره، ولی این مال این است که ذهن ما به امور اعتباری انس داره و مسائل فلسفی و مفاهیم عرفی را با هم قاطی می‌کنه. از نظر علمی و فلسفی یک خط مادامی یک امتداد است که قطع نشده باشه، و تا قطع نشده چند پاره خط بالفعل در اون وجود نداره. بله، میشه چند پاره خط در اون فرض کرد، در یک متر میشه 100 سانتی متر فرض کرد، اما یک خط یک متری بالفعل 100 پاره خط یک سانتی متری نیست. حرکت هم میشه دارای اجزایی براش در نظر گرفت و فرض کرد، اما یک حرکت هیچ وقت بالفعل اجزایی ندارد، یک فعلیت سیال است، نه تعاقب فعلیت ها، نه تعاقب سکون ها. وقت گذشته دیگه، بقیه بحث رو در این جلسه نمیتونیم ادامه بدیم، خلاصه شرح کنم. گفتیم که در مقام تفسیر پدیده های جهان و تغییراتی که در ماده روی میده، ماتریالیست های دیالکتیک معتقدن که این تغییرات که عبارت است از حرکت، فقط خود اونها قبول دارن و دیگران قبول ندارن، و عرض کردیم یک دروغ شاخداری است که کلام دوم استالین این را تکذیب میکنه، خودش را تکذیب میکنه. برای اینکه این بحث را از نظر فلسفی مطرح کنیم، ناچاریم مفهوم حرکت را اول معین کنیم. گفتیم در کلام مارکسیست‌ها دو بیان دیده میشه که ممکن است به عنوان حرکت، تعریف حرکت تلقی بشه. یکی اون که حرکت شکل هستی ماده است و یکی این که حرکت مطلق تغییر است. عرض کردیم که بیان اولی تعریف حرکت نیست، به دلیل اینکه عین همین بیان را در مورد زمان و مکان هم به کار بردن. میگن زمان هم شکل هستی ماده است، مکان هم شکل هستی ماده است. عرض کردیم که منظور اونا از این شکل هستی ماده اون چیزی است که ما در اصطلاحات منطق کلاسیک بهش میگیم عرض لازم. پس این که تفسیر نشد، تعریف نشد. اگه کسی بخواد شیعی را به عرض لازم تعریف بکنه، تعریف ممکن است تعریف به اهم بشه، کما این که اونا همینطور هست. اینا میگن شکل هستی ماده، مکان و زمان هم شکل هستی ماده، پس این تعریف به اهم است. این تعریف نشد. چیز دیگری که ممکن است تعریف باشه همون است که اونا در مقام نفی انحصار حرکت به حرکت‌های مکانیکی میگن مکتب دیالکتیک هر گونه تغییری را حرکت می‌داند. از این کلام میشه این تعریف را استخراج کرد که از نظر مارکسیسم حرکت مساوی است با تغییر. گفتیم حرکت به این معنا هیچ کس منکر نداره. اون کسانی که منکر حرکت بودند، حرکت را به معنای یک امر وحدانی متدرج قبول نداشتند. اگر کسی حرکت را اینجور تفسیر کنه، کون و فساد هم میشه حرکت. تعاقب سکونهایی هم که زنون میگفت اون هم میشه حرکت، در صورتی که اینا از نظر فلسفی حرکت نیستن. پس تفسیر صحیح حرکت عبارت است از تغییر تدریجی یا وجود سیال، وجودی که وجودش عین سیالان باشد. این میشه تفسیر صحیح حرکت.